ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدام‌های آمریکا علیه ایران در مجلس تصویب شد. پنتاگون میگوید گروه حکومت اسلامی نیمی از قلمروی خود را در عراق از دست داده است. و یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید تعداد زنان معتاد از سال 80 تا 90 دو برابر شده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح دو فوریتی آنچه الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدام‌های آمریکا علیه ایران نامیده شده است تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، این طرح دو فوریتی با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر تصویب شد. در ماده ای که این طرح دولت موظف شده که برای دریافت غرامت از آمریکا به دلیل آنچه نقش آن کشور در ایران نامیده شده است اقدام کند. سه هفته پیش دیوان عالی آمریکا استفاده از 2 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را تصویب کرد. ایران به دخالت در این بمبگذاری متهم شده، اما تهران این موضوع را رد کرده است. وزارت عراق، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق نزدیک به نیمی از قلمرو خود را از دست داده است. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز دوشنبه گفت در هفته‌های اخیر داعش بیش از 45% از قلمروی خود در عراق را از دست داده است. به گفته این مقام پنتاگون، در سوریه نیز گروه حکومت اسلامی از 16% تا 20% از اراضی تحت کنترل خود عقب رانده شده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی که در سال 2014 بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را تصرف کرد، همچنان شهرهای مهمی چون موسل و فلوجه در عراق و رقه در سوریه را تحت کنترل دارد. یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران روز سه‌شنبه با اعلام این موضوع که سهم زنان از مجموع معتادان از سال 80 تا 90 دو برابر شده است، آن را زنگ خطری جدی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بدون ارائه آماری در مورد زنان معتاد، خواستار آن شد که موضوع اعتیاد زنان بیشتر مد نظر مسئولان باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، شهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان، در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که 10% معتادان را زنان تشکیل می‌دهند. پیش از آن نیز به گزارش ایرنا، کوروش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه و اجتماعی، در آذر ماه سال گذشته تعداد معتادان در ایران را حدود 1,350,000 تن اعلام کرده بود. اما امروز نشست مذاکرات صلح سوریه در وین برگزار شده و کشورهایی هم در این نشست شرکت کردند. همکارم هانا کاویانی اخبار این نشست رو دنبال کرده و اینجاست در استودیو، از آخرین جزئیات این نشست برای ما میگه. هانا، شرکت کننده تو این نشست از چه کشورهایی هستن، چه کسانی هستن؟
بله، شهر وین میشه گفت قلب تپنده دیپلماسی بین المللی از روز گذشته. نشستی درباره لیبی بوده، بعد درباره بحران در قره‌باغ بوده، حال درباره سوریه. بار دیگر گروه حمایت از سوریه در شهر وین نشستی را از صبح امروز آغاز کردند. این گروه حمایت از سوریه، اگر خاطرت باشه، اون گروه بزرگتری هستند، حدود 20 کشور هستند از جمله آمریکا و روسیه که هدایت این گروه رو بر عهده دارند، و کشورهای مختلف دیگه، کشورهای منطقه مثل ایران، عربستان، ترکیه یا کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن و استرالیا، اینها در این گروه هستند و این گروه رو تشکیل دادند. گروه های کشورهای به نوعی با مواضع مختلف هم درباره سوریه هستند.
از یک سو ما امروز هستند،
ایران و بله ایران و روسیه رو داریم، از طرف دیگه مثلا آمریکا و عربستان رو داریم. آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با هیئت همراهش برای این نشست به شهر وین رفته. از شب گذشته دیدارهایی رو هم داشته با وزیر خارجه روسیه، دیدار داشته با خانم موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا و همچنین استفان دیماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد، و حال همه اینها رفتند و وارد جلسه شدند و باید دید که این نشست تا کی در طول روز ادامه خواهد داشت در وین.
حالا بارها صحبت نشست حمایت و نشست صلح برای سوریه برگزار شده و نهایتاً هم نتیجه‌ای حاصل نشده. به نظر هدف گروه حمایت از سوریه توی خبرهایی که دنبال میکنی و چیزهایی که خود این گروه بهش اشاره میکنن، هدفشون از برگزاری نشست امروز چیه؟
نمیشه گفت که اتفاقی نیفتاده، به دلیل اینکه شکلگیری این گروه حمایت از سوریه بود که منجر شد به تصویب یک قطعنامه در سازمان ملل متحد. کشوندن دو گروه مخالف یکدیگر در سوریه، دولت سوریه و مخالفانش، به ژنو برای گفتگوهای صلح، ترک مخاصمه چیزی بود که اتفاق افتاد از ماه فوریه. حدود اگر که سه ماه حساب بکنیم، در این سه ماه ما شاهد بودیم که در مناطقی از سوریه کمی آرامش برقرار شد و موجب شد که این دو گروه سوری بیان به سازمان ملل در ژنو و گفتگوهای غیر مستقیم رو شروع بکنن. اما گفتگوهای غیر مستقیم با مشکل مواجه شده، به دلیل اینکه از یک طرف کمک‌های بشردوستانه به بعضی مناطق نمیرسه، درگیری‌ها در جایی مثل حلب بسیار تشدید شده، و مهمتر از همه اینها آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در آینده سیاسی سوریه در دوران انتقال سیاسی مورد مناقشه است بین دو گروه. مخالفان میخوان که بشار اسد همین الان صحنه رو ترک بکنه. این موضوع همچنان موضوعی هست که در نشست گروه حمایت از سوریه مورد بررسی قرار میگیره و اونها امیدوارند که بتونن بار دیگه گروه‌های سوری رو به پای میز مذاکره در ژنو بازگردونن.
ممنونم از تو هانا کاویانی که نشست صلح سوریه رو دنبال میکنه و اگر خبر تازه‌ای هم در این مورد داشتیم باز هم با هانا همراه میشیم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران با متهم کردن مقام‌های دولت سابق به خارج نکردن این اموال از آمریکا، با به گفته آنها وجود هشدارهای منابع خارجی و داخلی، خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این موضوع شد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری سال 1983 در بیروت پرداخت شود. فرین عاصمی در این باره با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که این کارگروه در بیانیه‌ای که منتشر کرده به چه مواردی اشاره کرده. فریدون خاوند:
در این بیانیه چند نکته مهم دیده میشه که باید بر اونها تاکید کرد. نکته اول اینه که برخلاف اون چیزی که اغلب در خیلی از رسانه‌ها از جمله در تهران گفته میشه، اون چیزی که در آمریکا توقیف شده اوراق قرضه دولتی آمریکا نبوده، بلکه اوراق قرضه دولتی اعضای اتحادیه اروپا بوده، البته به دلار. این اوراق قرضه رو دولت‌های اروپایی به دلار منتشر می‌کنند، به اینا گفته میشه یورو دلار. اینم یک چیز غیر عادی نیست. بانک مرکزی ذخایر خودش رو به شکل‌های مختلف نگهداری می‌کنه، از جمله به صورت اوراق قرضه. نکته دوم در این بیانیه این هست که این اوراق قرضه اروپایی رو ایران سپرده بوده به یک شرکت امین اوراق که در لوکزامبورگ ثبت شده بود به نام کلرستریم. منتها کلرستریم این اوراق رو به امانت گذاشته بوده نزد سیتی بانک نیویورک. البته در بهمن 86 فوریه 2008 بانک مرکزی تمام اوراق قرضه خودش رو از کلرستریم منتقل میکنه به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE، و این بانک هم اوراق قرضه مورد نظرش رو در حسابی در همون کلرستریم سپرده گذاری میکنه که باز در همون سیتی بانک، یعنی در آمریکا. و نکته سوم که باید روش تاکید کرد، ایرادی که در این بیانیه گرفته میشه به رفتار بانک مرکزی این نیست که چرا اوراق قرضه اروپایی خریداری کرده در دوره آقای احمدی نژاد. ایراد این هست که چرا دولت احمدی نژاد و بانک مرکزی در طی دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سیاستاش هماهنگی وجود نداشته. چرا وقتی دولت احمدی نژاد تصمیم گرفت در زمینه هسته‌ای و همینطور در روابطش با اسرائیل سیاست تندی رو در پیش بگیره که باعث شد پرونده هسته‌ای ایران بره به شورای امنیت و به تحریم‌های دو جانبه منجر بشه، چرا بانک مرکزی ایران تلاش نکرد همه دارایی‌هاش رو از زیر ضربه دستگاه قضایی آمریکا خارج بکنه؟ این دارایی‌ها توسط دستگاه قضایی در نیویورک 1387 ضبط شده و بعد اول اردیبهشت ماه دیوان عالی ایالات متحده این ضبط رو تایید کرده.
آقای خاوند، در مورد دولت محمود احمدی نژاد گفتید و این ایرادی که بهش وارد کردن که چرا هم موقع این دارایی‌ها رو خارج نکرده، دفتر محمود احمدی نژاد بدون اینکه تکذیب بکنه که این اوراق قرضه در دولتش خریداری شده، مصادره این 2 میلیارد دلار رو به ضعیف بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل نسبت داده. امکان این وجود داشت که دولت آقای روحانی بتونه این اوراق قرضه رو بگیره، پس بگیره؟
نه هیچ امکانی وجود نداشت، چون به هر حال در سال 1387 بوده که در واقع دادگاه نیویورک حکم داده بوده که این دارایی‌ها مصادره بشه و وقتی که اول اردیبهشت ماه 95 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا این حکم رو تایید کرده، کاری از دست دولت آقای روحانی بر نمی اومد.
آقای خاوند، سوال آخرم در مورد این کارگروه مربوطه هست که اعلام کردن که ادامه بررسی و تصمیم گیری در این باره علاوه بر دولت در شورای عالی امنیت ملی هم دنبال بشه. سازوکار دنبال کردن این موضوع در شورای امنیت ملی چطوریه و چرا شورای امنیت ملی؟
به هر صورت این وظیفه رو تا اونجایی که من میتونم بگم این است که شورای امنیت ملی در این زمینه ها باید بررسی بکنه، چون این یک کارگروه ویژه‌ای است که در واقع جایگاه مشورتی داشته، نظرش رو اعلام کرده به صورت کارشناسی در مورد این مسئله، ولی این که تصمیم گرفته بشه آیا چنین اقدامی که انجام گرفته نوعی نادیده گرفتن منافع ملی کشور بوده، این وظیفه شورای عالی امنیت ملیه که این کار رو انجام بده.
فریدون خاوند بود، به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ میداد و شنونده پیام‌های تلفنی شما هستیم.
من از خانم تازه بسیار تشکر میکنم، کارشون عالی بوده و معتقدم انسان‌ها همه مساوی هن، فقط اونایی که اینجوری فکر میکنن افکارشون نجسه.
دادستان تهران جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی میفرمایند که ما بیشترین امنیت را برای خبرنگاران داریم. در رابطه با برخورد جمهوری اسلامی با خبرنگاران در ایران، چه کسانی امروز در زندانهای ایران به سر میبرند که نه دزدند، نه قاچاق کردند، نه آدم کشتند و نه اختلاس حکومتی داشته و یا دارند؟
بزرگترین قرارداد نفتی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت چین امضا شد. واقعا که چقدر این دوتا دولت به هم میان، هم رشوه بده هستند و هم رشوه بگیر. این وسط کی کلا سرش میره؟ ملت بیپناه ایران، آقایون حکومتگران جمهوری اسلامی، باز هم شاهکار کردید.
جناب آقای لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه، ای کاش نمایندهی بفرستید به دادگستری استان البرز و یا خودتون سر زده سری بزنید ببینید این قضات ناعادل در استان البرز چه حکومتی برای خودشون تشکیل دادن. سر بزنید، من نمیگم، کسی رو سر زده بفرستید ببینید چه بلای سر مردم میارن.
بچه‌های ما که همیشه علا رقم میل ما با تنبلی نمیخواستن که زبان انگلیسی رو تقویت کنن، پس از شنیدن سخنان آقای خامنه ای اصرار دارن که حتما زبان انگلیسی خودشون رو تقویت کنن و تا حد بسیار بالا ببرن. از ایشون تشکر میکنم و خواهش میکنم که از این راهنمودها بازم بدن که بلکه بچهای ما به جای برسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در طول 24 ساعت هر لحظه و همیشه منتظر پیام‌های تلفنیتون هستیم. بخش بعدی خبرها 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران.